ناکارآمد و ناتوان دانستند.
به رادیو فردا گوش میکنید.
روسیه بر حق ایران برای پیشبرد برنامه موشکیش تأکید و همزمان آمریکا را متهم کرد که سیستم دفاع ضد موشکی خود را برای بازدارندگی توان راهبردی روسیه ایجاد می‌کند. در این زمینه بیشتر بشنویم از آنا رایسکایا.
میخائیل اولیانوف، نماینده روسیه در سازمان‌های بین‌المللی مستقر در وین، در توییتر خود مفصل به شکل پرسش و پاسخ به تحلیل وضعیت پیرامون برجام پرداخت و از جمله نوشت: برجام چارچوب مناسبی برای بحث درباره برنامه موشکی ایران نیست و این برنامه را صرفاً میتوان با در نظر گرفتن اوضاع در منطقه بررسی کرد. و ای تشریح کرد: بررسی مسائل خاورمیانه نیازمند مشارکت کشورهای منطقه است و به همین دلیل روسیه پیشنهاد برگزاری کنفرانس امنیتی حوزه خلیج فارس را مطرح کرده. او اضافه کرد که ابتکار دیگر روسیه ایجاد نظام جهانی عدم گسترش سلاح‌های موشکی بود، اما به گفته وی از این ابتکار نیز حمایت نشد. از دید این دیپلمات ارشد روس، هدف برجام رفع نگرانی‌ها درباره برنامه اتمی ایران بود و مطرح کردن مسائل دیگر دستیابی به این توافق را ناممکن می‌ساخت، همان گونه که به گفته وی نمی‌توان با یک تیر چند نشان زد. این اظهارات در حال بیان شد که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا پس از خروج از برجام که همواره آن را بدترین توافق ممکن توصیف کرده، خواستار توافق گسترده‌تر با ایران شد که فعالیت‌های هسته‌ای، توسعه موشکی و رویکرد منطقه‌ای این کشور را در بر گیرد. اما رهبر جمهوری اسلامی چنین مذاکره ای را رد کرده و یک شنبه عباس موسوی سخنگوی وزارت خارجه ایران گزارش ها درباره پیام آمریکا به ایران از طریق روسیه درباره مذاکرات میان این دو کشور را تکذیب کرد. باریس دالگوف، کارشناس مسائل خاورمیانه، تلاش روسیه برای میانجیگری بین آمریکا و ایران را کاملا محتمل می‌داند.
روسیه بر سر دوراهی قرار گرفته. از یک سو می‌خواهد همپیمانی با ایران را حفظ کند و از سوی دیگر روابط خود با آمریکا را بهبود بخشد. افزایش تنش میان واشنگتن و تهران مغایر این اهداف و برای مسکو چالش است. روسیه ابزار مؤثر در اختیار ندارد، اما به حمایت دیپلماتیک از تهران در کنار تلاش برای داد و ستد با واشنگتن ادامه خواهد داد. و به عقیده من اگر در این بازی دیپلماتیک مسکو بتواند از برجام دفاع کند، در کاهش تنش‌های منطقه‌ای نیز نقش مثبتی ایفا کرده.
همزمان با تأکید میخائیل اولیانوف، نماینده روسیه در سازمان‌های بین‌المللی مستقر در وین، بر اینکه هیچ محدودیت قانونی برای برنامه موشکی ایران وجود ندارد، اندری استریلین از مقامات ارشد ستاد کل نیروهای مسلح ارتش روسیه با رد تهدید موشکی از سوی ایران اعلام کرد: پنتاگون طی چند دهه سعی کرده ما را متقاعد کند. سپر دفاع موشکی آمریکا برای مقابله با تهدید موشکی از سوی ایران و کره شمالی ایجاد می شود. اما به گفته وی، امروز واشنگتن پنهان نمی کند که این سیستم علیه روسیه است. این مقام ارشد نظامی روس همچنین آمریکا را متهم کرد که پیمان من موشک‌های کوتاه برد و میان برد را تعلیق کرده تا در رومانی و لهستان، یعنی کشورهای هم مرز با روسیه، موشک‌های مستقر کند که قابلیت حمل کلاهک‌های هسته‌ای دارد. آمریکا روسیه را به نقض این پیمان متهم می‌کند. ولادیمیر چوپروف، تحلیلگر سیاسی، معتقد است روسیه به دلیل غرب ستیزی تهدید از سوی ایران را رد میکند.
پیش از تحریم و رویارویی با غرب، وزارت دفاع و ستاد نیروهای مسلح روسیه برنامه اتمی و موشکی ایران را تهدید در مرز جنوبی روسیه خوانده بودند. البته در این مقطع ایران برای روسیه تهدید نیست، اما رژیم‌های دیکتاتور همواره با خطر آشوب روبرو هستند و درک نمی‌کنم چرا دولت ما به جای اینکه مهار برنامه موشکی ایران را زمینه همکاری با غرب قرار دهد، سپر دفاع موشکی آمریکا را چالش می‌داند و راه پیشرفت برنامه موشکی ایران را هموار ساخته.
سیستم پدافند هوایی ناتو همواره باعث اختلاف‌های شدید میان روسیه و آمریکا بوده و به ویژه در پی توافق هسته‌ای با ایران، مسکو این طرح را غیر قابل توجیه اعلام کرده و واشنگتن را فراخوانده بود از پیش بردن صرف نظر کند، مطالبه‌ای که آمریکا نپذیرفت. واشنگتن بارها تأکید کرده که در رویارویی با دستاوردهای بسیاری از کشورها که به فناوری پیشرفته موشکی دست یافتند، از جمله ایران، ناتو ناچار است سیستم دفاع ضد موشکی خود را تقویت کند. آنا رایسکا، رادیو فردا.
من نیز پیام انقلاب شما ملت ایران را شنیدم.
40 سال 40 گفتگو.
بعضی از نظامیان و بعضی ها نمیخواستن که علیزاده برن.
اون احساس که من داشتم احساس خطر بود.
از همون موضوع بود که آقای خمینی هم شو باید برود رو تکرار کرد.
من دولت تعیین میکنم. من تو دهن این دولت میزنم.
رشته گفتگوهایی از فرهنگ قویمی.
هر سه‌شنبه ساعت 18:30 و 23:30 تکرار چهارشنبه ها 8:30 بامداد و 12:30 بعد از ظهر.
علی مطهری با انتقاد از محاکمه محمد رضا خاتمی به دلیل اظهار عقیده درباره بروز تقلب در انتخابات سال 88 گفته هر کسی عقیده‌ای دارد و قضاوت با مردم است. نماینده تهران در مجلس به سایت جمهوران گفته اگر قرار دادگاه بر عدم بررسی ادعای آقای خاتمی بوده پس چرا دادگاه تشکیل دادند؟ این پرسشی بود که من با رضا علیجانی تحلیلگر سیاسی ساکن فرانسه مطرح کردم.
انتخابات 88 یک طراحی سیاسی امنیتی داشت. اسنادی که در این چند ساله منتشر شده از سخنان افراد رده بالای سپاه، افراد که در رده نماینده ولی فقیه در سپاه هستند و امثال این، نشون داده که اون انتخابات کاملا طراحی شده بوده. تقلبش طبیعی است که در اون سطح تقلب کردن بایستی حتما با رضایت آقای خامنه‌ای باشه. آقای خامنه‌ای هم قبل از اینکه شورای نگهبان اعلام نظر بکنه اعلام نظر کرد و به شدت پشت شورای نگهبان و نتایجی که ظاهرا اعلام شده بود قرار گرفت. بدین ترتیب معلومه که نظام، یعنی آقای خامنه‌ای پشت مسئله بوده و کسی اگر تشکیک بکنه در نتیجه این انتخابات در واقع جلوی نظام، یعنی جلوی آقای خامنه‌ای ایستاده. بنابراین تشکیل دادگاه برای تنبیه کسی است که پاشو از خط دراز کرده و نه برای رسیدگی به اون که مثلا برن اسناد و مدارک آقای محمد رضا خاتمی رو بررسی بکنن یا شهودی رو که اون معرفی کرده به شهادت به طلبن، یا اساسا اراده‌ای برای این کار وجود نداره و به عکس اراده برای این هست که تنبیه بشه کسی که در مقابل این تقلب بزرگ که تصمیم سپاه با حمایت آقای خامنه‌ای بوده قرار بگیره.
علی مطهری گفته که ثابت شدن ادعای تقلب در سال 88 به کل نظام آسیب نمیزنه. آیا با این نظر موافقید؟
نمیدونم واقعا این رو جدی میگن یا نه. به هر حال میلیون ها انسان اعتراض کردن و نظام و سیستم مستقر آقای خامنه‌ای، بسیج و سپاه به شدت این مردم رو سرکوب کردن. حالا بیان بپذیرن که حرف اون مردم درست بوده، خب این به شدت به اصل نظام و حمایت مطلق آقای خامنه‌ای از انتخابات لطمه خواهد زد. این واقعا شگفت انگیز و محیر العقول هست. آقای مطهری فکر کنن که افکار عمومی یا طرف مقابل، اگه میخوان مثلا طرف مقابل رو قانع بکنن به این که عیبی نداره شما بیاد به تقلب در انتخابات و یا دایه تقلب رسیدگی بکنی، که خود آقای مطهری به صراحت گفتن که اینطوری نیست، که اگه ولی فقیه حرفی بزنه نمیشه بالای حرفش حرف زد. در این سیستمی که این حرفو نمیشه زد چگونه آقای مطهری انتظار دارن که به تقلب رسیدگی بشه و لطمی به نظام وارد نشه؟ و اگه طرف مقابل رو میخوان با این استدلال بانه بکنن که طرف مقابل بسیار متسلب تر از اون هست که بیاد این استدلال آقای مطهری رو بپذیره، یا اونقدر هم ساده لوح نیست که این استدلال رو بپذیره، من فکر میکنم این بخشی از سادگی های خود آقای مطهری باشه.
آقای مطهری میگه صرف اظهار نظر نباید موجب احضار، محاکمه و مجازات بشه و برخورد با محمد رضا خاتمی رو ایشون از اساس غلط و غیر ضروری خوندن. آیا افراد برای ابراز عقیده هرگز در جمهوری اسلامی مجازات شدند؟
بله قطعا همینطور، افراد به خاطر عقایدشون مجازات شدن. الان اقلیت‌های مذهبی یا حتی کسی یه داستان می‌نویسه تو خونش می‌گیرن، هنوز ابراز نکرده، بازداشت میشه در حراست‌ها و گزینش‌ها تو ادارات، افراد به خاطر عقایدشون تنبیه میشن. در دهه 60 هزاران هزار انسان به خاطر ابراز عقیده در درون زندان اعدام شدن. بنابراین هرچند حرف آقای مطهری حرف درستی است، اما در این حال با سیستم سیاست امنیتی حاکم بر قوه قضاییه نمیخونه. آقای امام رضا خاتمی آمده نیشتر به زخم میزده که آقای خامنه‌ای 8 سال تلاش کرد که اثرش رو پاک بکنن و نتونست، و تا موقعی که رهبران جنبش سبز در زندان هستن ابراز عقیده در این حوزه‌ای که برای آقای خامنه‌ای حساسیت زا هست به شدت باهاش برخورد میشه.
توضیحات رضا علیجانی تحلیلگر سیاسی ساکن فرانسه را میشنید. با این مصاحبه به انتهای این بخش خبری رسیدیم، اما همچنان با رادیو فردا همراه باشید.